بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. به مناسبت سال روز شهادت استاد فرزانه آیت الله مطهری رضوان الله علیه بنا شد که امروز درباره این شخصیت در محضر دوستان مطالبی را عرض بکنیم. سال گذشته هم به نظرم که در سال روز شهادت استاد بحثی خدمت دوستان ارائه کردیم و معمولا در طی مباحث از ایشان ما خیلی یاد میکنیم و استفاده های فراوانی که از آرا و اندیشه ها و روش و منش ایشان کرده و میکنیم معمولا باعث میشود که به عنوان یک شخصیت برجسته و محبوب برای همه ما مطرح و مورد احترام باشد. در یک نکته همه اتفاق نظر دارند که استاد مطهری از عالمان موفق و برجسته حوزه های علمیه شیعه در عصر حاضر به شمار می روند. بعد از علامه طباطبایی در حوزه معارف و فلسفه و کلام ویژگی های ایشان دارند که به نظرم همه یا غالبا قبول دارند که ایشان ممتازند. اگر ما از علامه بگذاریم در بین شاگردان علامه و بزرگان دیگر استاد مطهری در رأس قرار داره، یک ویژگی هایی دارد که مجموعه اونها این امتیاز را برای ایشون فراهم کرده. در هر حال دانشگاهیان، حوزویان، فرهیختگان از هر قشری جناحی به ایشان که میرسند در مقابل شخصیت او خضوع میکنند. حتی کسانی هم که برخی از مواضع فکری یا نگرش‌های استاد را ممکن است به مذاق خودشون مناسب ندانند، از اینکه ایشان یک فرد ممتاز و شاخصن و شاخص بودن از این نکته معمولا سرباز نمیزنند و این را اعتراف دارند. خب من به نظرم میرسه که اگر به سه مسئله ما بپردازیم درباره شخصیت شناسی استاد مطهری میتواند ما را به مقصود نزدیکتر کنه و به یک داوری و شناخت به هنجار و معقول و درستی برسانه. اولین مسئله این است که ما ببینیم شاخصهای یک عالم دینی برجسته چه چیزهایی هستند، چون اعرف الحق تعرف اهله، باید اول ملاک‌ها در مقام ثبوت و نفس الامر معلوم شود، اون وقت شخصیت‌ها را با اون ملاک‌ها ما بیازماییم در مقام اثبات. من یک چیزایی به ذهنم آمده که یادداشت کردم، تأملات ادعا ندارم که اینا شاخصهای جامع و مانع، اما فکر میکنم شما هم تصدیق میفرمایید. یعنی ما در عمل وقتی که میخواهیم نمره بدهیم به مدرسان، به متفکران، معمولا اینها را مد نظر قرار میدهیم. یک شخصیتی را که میخواهیم دربارش مدح کنیم میگیم به این دلیل. خب این نشان میدهد که اون شاخصه، اون علت دلیله. گاهی برخی از متفکران را که میخواهیم نمره بدیم و مدح میکنیم، ستایش میکنیم، میگیم آدم ژرف اندیشی است، اهل قوره و به مسائل سطحی برخورد نمی کنه، نگاه نمی کنه. این یک شاخصه و پارامتر به اصطلاح شاخصه. پس اگر در بین عالمان فردی از این شاخص برخوردار باشه، این آدم اهل قور، عمق نگر، ژرف اندیشه. خب استاد مطهری حالا این ویژگی را داشتن نداشتن بعد برسیم، این یک شاخص. دوستان دیده اید گاهی افرادی را که ما از اساتید بزرگان خودمون بین خودمون می نشینیم طلبگی صحبت می کنیم، به عنوان یک فرد ممتاز و یک جهت امتیاز از او یاد می کنیم، می گیم آدم محیطی است، احاطه داره، اطلاعات وسیع گسترده در رشته خود و در رشته های مختلف، اهل اطلاع و محیط به مباحث به خصوص در رشته خودش. اگر یک فردی را بخواییم مدح کنیم میگیم خیلی محیطه. گاهی میگن فلان شخصیت فقه مثل انگشتر دستش میچرخه. این به عنوان یک شاخص برجستگی ازش یاد میکنن. حالا هر کسی در رشته خودش، احاطه یک معنی دیگری هم داره که به رشته های دیگر و شاخه های دیگر معرفت دینی هم آدم مطلعی است، یا در حد تخصص یا واقعا آگاهی های بسیار دقیق و خوبی داره. این هم یک شاخصه دیگه. اینا که من عرض میکنم تجربیه، اگر مراجعه کنیم به واقع اینا هست. احیانا ما یک شخصیتی را، مدرسی را، متفکری را، عالمی را، نویسنده ای را میخواهیم از امتیازاتش نام ببریم، میگوییم این شخصیت ورود و خروج خیلی خوبی داره، یعنی انسجام فکری داره. وقتی میخواد وارد بشود خیلی منظم دقیق مسائل را طرح میکنه، وقتی میخواد از بحث خارج بشه جمع‌بندی خوبی داره. این هم یکی از شاخص هاست برای مدرسان، برای مؤلفان، برای سخنوران، فرق نمیکنه حالا تو عرصه فعالیت های دینشناسی و تبلیغ دین. این هم یک شاخصه. و احیانا وقتی میخواییم درباره مزیت یک فردی سخن بگوییم، میگوییم فلانی خوشبیانه. یکی از مزایا را خوشبیان بودن، بیان روان و قابل فهم داشتن، پرهیز از اقلاق‌گویی و مغلق‌گویی و قلمبه و سلمبه صحبت کردن. میگیم فلانی اینجوری آدم راحت حرفاش خوب میفهمه، اینا یه امتیاز میدانیم. این هم یک شاخصه. گاهی شخصیتی را میخواهیم نمره بدهیم، از نقاد بودنش یاد میکنیم، میگیم نقال نیست فقط، نقاده. یعنی مطالب را خوب نقل میکنه، میپرورانه، اما قدرت نقد داره و جلو عقب میکنه، گزینش میکنه، رد میکنه و چنین اقتداری داره. اینا به عنوان یک مزیت، یک شاخص ازش نام میبریم. از جمله شاخص هایی که ما معمولا در ارزیابی شخصیت های علمی، من بیشتر الان بحثم هست، بعضی از اینها در ساحت های دیگر هم قابل ترکه، ولی ما در بین عالمان به ویژه عالمان علوم دینی داریم صحبت می کنیم. میگویم فلان شخصیت یک ویژگی خوبی داره و از این نظر خوشمون میاد، قابل قبوله، منظمه، در کاراش نظم داره. بعضی از شخصیت ها معروفن اصلا به اینکه بسیار در کارهاشون نظم دارن، دست آمدنشون، دست رفتنشون، مطالعه کردنشون، همین کاراشون نظم. البته یه فاکتور عمومیه، اوسیکم به تقوالله، اوسیکم ما به تقوالله و نظم امرکم، عمومیست، اما خب برای برحال در بین عالمان هم یک شاخصه. دو سه تا دیگه شاخص هست که اینا بیشتر به جنبه های رفتاری معنوی مربوط میشه: پرهیزگاری، اجتناب از حالا محرمات که دیگه تقریبا سر شاخشه برای عالمان دینی، خیلی برجسته است، حتی از مکروهات، از مشتبهات پرهیز کردن، به حریم انسانها وارد نشدن، یعنی از غیبت به خصوص پرهیز کردن، چون عام البلواست دیگه، بعضی از گناهان گناهان عام البلواییست و متشابهات هم هست گاهی مصداقهاش. یا فلانی خیلی پرهیز میکنه، مثلا رو خود شخصیت امام که از ویژگی های امام رو وقتی نام میبرن، اون رو معمولا از ویژگی ها مزایای ایشون نام میبرن که اصلا حاضر نبودن به خاطر ایشان در حضور ایشان از یک عالمی، یک شخصیتی، مرجعی دیگری ولو به کنایه یه حرفی زده بشود که به گونه قدره به او باشه، این را به شدت باش برخورد میکردن. تهجد، ما معمولا وقتی میخواییم عالمان حوزوی علوم اسلامی را نمره بدهیم، حتما حتما اینا جزوه یکی از شاخص ها قرار میدهیم. اون میگیم بسیار انسان متهجری است، اهل عبادت، مستحبات، نوافل، اهل قرائت قرآن و روزه مستحبی، نماز شب، عبادت ها، این بله این آدم اینجوری است و این یک شاخصه، به خصوص برای عالمان دینی بلا شک یک شاخص حساب میشه. و مردمی بودن، جوشیدن با مردم، ساده زیستی، زی مردمی داشتن، با مردم معاشرت و نشست و برخاست داشتن، ولو حالا یه متفکر خیلی شاخص برجسته است، اما این یه شاخص میدونید وقتی که یک عالمی با این خصوصیت باش برخورد میکنیم، این را یه امتیاز براش حساب میکنیم. همین چندی قبل که مرحوم آیت الله تبریزی از دنیا رفتن، دیدید این ورد همه زبان همه بود، یعنی یکی از نکاتی که یاد میکردن از عظمت ایشان، بله این چنین بود، قبل از نماز صبح میامد بیرون و به فقرا میرسید و از منزل تا درس بی تکبر، بی تجمل، حال ساده معمولی را میفتاد تو هم کوچه ها، میامد درس و بطلش برمیگشت میرفت و اینا. یعنی شخصا خودم واقعا شیفته این روش و سبک ایشان بودن، ایست بار ندیدم ایشون، حالا مگر اینکه یه وقتای دیگه با از ذره جسمانی مشکلی داشتن که نمیتونستن که با ماشین و حالا فلان و اینها باشن، ساده را میتونم اینها بخصوص اینکه این هم که از فاکتورهای خیلی جدی است، شاخصهای خیلی جدی است برای عالمان دیگه پیامبرانه است، قطعاً العلماء و ورثه الانبیا، این هم یک شاخصه. و بالاخره اونی که اصل الاصول به اصطلاح حساب می شود که اگر نباشه این بقیه اون جایگاه دقیق خودش را پیدا نمی کنه و ارزش خودش را، اخلاص، مخلص بودن، اجتناب و پرهیز از ریا و خودنمایی و اقراض دنیوی و اینجور چیزا، صرفا برای ایفای وظیفه، احساس مسئولیت کردن، قربتم الالله نه الالله، حالا اینا رو من فکر کردم اینا شاخص هاست، مقام ثبوت، مقام ثبوت. اینها رو اگر بخواییم درباره شخصی ارزیابی بکنیم نه هست. حالا بعضی از شخصیت ها همه اینها رو در صد عالی دارن، بعضی ها ممکنه قسمت هایی از اینها داشته باشن، قسمت هایی نداشته باشن. علل قاعده اگر یک نفر پیدا بشود که واجد همه این شاخص ها باشه، این دلیل بر برتری شاخص و برجستی میشه. و من به نظرم، به نظر خودم میرسه که استاد مطهری همه اینا رو داشته، تمام اینایی که بنده نام بردم. حالا اگرم باز موارد آقا مطمئن نقد پذیری حالت به اصطلاح بله اشکال و نقد اینها رو پذیرفتن، اینم نکته خوبی است. به نظر حقیر وقتی که به استاد مطهری رجوع میکنیم تمام اینها هست، البته شدت و ضعف مراتب اینها مسلماً عالی ترین اشمال معصومین سلام الله علیهم هست، اما در بین علمای غیر معصومین رو داریم صحبت میکنیم. خب این نکته اول این شاخص هاست. مثلا سرش تو لات خودشه، میاد مسجد میره اصلا با مردم نمیجوشه. نه بابا این منافاتی نداره، بسیار انسان‌های پریدوار با خانواده خودشون نمیجوشن، هم کار خودشو میکنه. نه متقی که میگیم یعنی واقعا گناه نمیکنه، غیبت اصلا به زبانش جاری نمیشه، دروغ اصلا نمیگه، ناراحت میشه نمیشه، حرام نمیخوره، نه متشابهات پرهیز میکنه، از نان شب مونده و آب شب مونده پرهیز میکنه، ولی اخلاقش اخلاق خشک منزوی، نمیجوشه، نمیجوشه با مردم. متقی هم از که خیلی متقیه. مگه داستان سعد ابن معاذ رو نشنیدید؟ دیگه متقی تر از سعد ابن معاذ شما سراغ دارید؟ که پیامبر پابرهنه شد، هیچ خبر نداریم، گزارش نکردن که بعد تشییع جنازه که پیغمبر پابرهنه شده باشه، تفتیش داره او پابرهنه پای تابوت سعد ابن معاذ میرفت، رداش انداخت کنار پیغمبر، خیلی عجیبه واقعا، رداش رو انداخت زمین، پابرهنه شد پای تابوت، گاهی این برای تابوت، گاهی اون برای تابوت، سمون آه چقدر ملائکه بودن، گذاشتنش داخل قبر. بعد مادر سعد گفتش که بشارت همی ان لک الجنه یا سعد، مادرش اونجا نشسته بود یا بالا اونجا بود، گفت گوارا باد بر تو بهشت ای سعد. پیامبر فرمود لا تحتمی بذار، اینقدر حتمی حرف نزن، بابا این شخصیت با این همه خصوصیات شما پای برهنه شدید، چه بازم هنوز میگید که اینقدر حد نداشته باش؟ الان قبر را فشرد، قبر او را فشار داد. چرا؟ گفتن که این با خانوادهش خوش اخلاق نبود، نمیجوشید با خانوادهش، با عقم و تقم و اینا میرازی، یا حرف نمیزد، نه اگل عقم و تقمم بکنن، حرف نمیزد، بعضی سمیمی هن، هم سمیمی حرف میزنن، اقل پسی میکنن، حالا با مردم فرض نظر میشه، حالا به همسایه آقا همسایه چیکار میکنه، گرسنه است، خیلی حالا خیلی این چیزا اهمیت نمیده، یعنی هر میکنه نه. حالا تداخلش هم شاید اگر باشه بعد مثال بله، پرهیزگاری بیشتر به روش و رفتار و سلوک اینها است، این پرهیز میکنه، تقوا اجتناب میکنه، انگیزش چیه؟ چه بسا یک فردی اصلا دروغ نمیگه، قصدش این است که خوشنام بشود، کار کاسبیش رو اونق بگیره، پرهیزگار است به این معنا، رفتارش رفتار پرهیزگارانه است. وقتی ترازو رو میخواد وزن کنه به خطری دقیق وزن میکنه. خب حالا انگیزه چیه؟ ممکنه انگیزه این باشه که خوش حساب بشه، مشتری ها زیاد بشن، راجع میفهمه این تقوای رفتاریه. بله اگه تقوا بره در اون اونا میگن اخلاص، قصد قربت. خب در خود معارف دین اینا ازم جدا شده، حالا دیگه خیلی معطل نشیم چون طول میکشه. من میخوام اصلا اول شاخص ها رو، حالا روی شاخص ها شما ممکنه رو مصداق هاش خودتون فرمایش داشته باشید، من روش بحث را دارم عرض میکنم. دو، مطلب دوم، مطلب دوم این است که عوامل تحقق یافتن این شاخص ها در انسان چیست؟ هیچ کس نیست که از اینا بعدش بیار، اما خوششون میاد دیگه، نه همه چیزهای ارزشیه. چطوری میشود که یک فردی بتواند به همه یا به اعظم یا به بخش مهم از این اوصاف، ویژگی ها یا شاخص ها برسه که اصطلاحا میگیم عوامل موفقیت؟ چرا فلان شخصیت شخصیت موفقی بود؟ خب گفتیم استاد مطهری این شاخص ها را واقعا داشت در سطح خیلی بالا، همین اینها را ایشون داشتن دیگه، انشالله به زندگیشون که رجوع میفرمایی اینا اونا را سومی هستن. عوامل دو دسته هستند اجمالا، عوامل رسیدن به این شاخص ها و موفقیت دو دسته میشوند، عوامل غیر اکتسابی و عوامل اکتسابی یا نیمه اکتسابی. یه سر عواملی هست که آدم در اختیار آدم نیست، موهبتی به اصطلاح، اکتسابی نیستن. مثل چی؟ مثلا خلقتاً به لحاظ آفرینش انسان هوش بالایی داره، ضریب هوشیش بالاست. مسلماً اگر کسی ضریب هوشی بالایی داشته باشه، یکی از عوامل رسیدن به بخشی از این فاکتورها یا این شاخصها را داره در مثلا این دریافت معارف و درک مطالب و اینا. استعداد فوق العاده آدم داشته باشه، یعنی قابلیت خاص برای دریافت مطالب و حقایق. حافظه قوی داشته باشه، خوش حافظگی، حافظه قوی داشتن. البته اینا یه بعضیش ممکنه با بعضی چیزا بشه خود تقویت کرده، اما اصلش فرق میکنن آدم ها. بعضی ها اصلا حافظه شون ذاتن مادرزادی قویه، حافظه قویی دارن. اینا حالا بعضیش نیمه اکتسابی، غیر اکتسابی، نیمه اکتسابی، یعنی یه عوامل اکتسابی هم درش دخالت داره، اما بنیاد غیر اکتسابی داره. علاقه و عشق ویژه به یک کاری، حالا در بحث ما به علم و به خصوص به علوم دینی، از اون بچگی، خب دیگه اینکه کسب نکرده که، اما از اون بچگیش میبینی که به این چیز علاقه داره. هیچین علاقه یار آدم باشه از اون کودکی، خب یکی از عواملی که او را موفق بکنه در او به اصطلاح وجود داره. علاقه خاص، وراثت و تربیت. ما که وراثت دست ما نیست، تربیت هم دست ما نیست. تربیت بال پدر و مادر در مرحله اول. حالا اگر آدم در یه خانواده‌ای به دنیا بیاد که پدر و مادر پرهیزگار، متقی، علم دوست، با تلاش، با شکیب، با حوصله، با صبر، با دارای یک سلسله همین ویژگی‌هایی که گفتیم برش باشه، و این قطعا زمینه برای موفقیت که از عوامل فراهمه. این که آدم در یک شرایط اجتماعی خاصی قرار بگیره، ما ممکن بود 100 سال قبل از این به دنیا آمده بودیم و خب اون شرایط فرق می‌کرد با شرایط حالا. این شرایط اجتماعی یه مقتضیات، یک امکاناتی داره که در اون شرایط اجتماعی نیست. آدم در یک محیط برخوردار، غیر برخوردار مثلا به دنیا بیاد، از یه اساتیری، یعنی با یه اساتیری ارتباط برقرار بکنه، با یه هم مباحثه ها و هم حجره ای هایی شرایط جور بشه. حالا همینا که اکتسابی که نیست، اینا خیلی مهمه، یعنی یه سلسله عواملی است که عمده غیر اکتسابیه. اینا یک سلسله عوامله. حالا این عوامل که نوعا هم اکتسابی نیستن که عرض کردم خدمت شما، همینجا مصداق را بحث کنیم. استاد مطهری از تمام این عوامل برخوردار کرد، خیلی مهم، یعنی همین هایی که من نام بردم، هوش، استعداد فوق العاده، علاقه سرشار به این تحصیل علوم دینی و حوزوی، پدر و مادر، هم پدر ایشون اهل علم بودن و خیلی متدین متعبد. خود استاد فرموده است که تا من یادم میاد ایشان دو سه ساعت شب رفته میخوابیدن دیگه، دو سه ساعت که از شب میرفت میخوابیدن و دو سه ساعت قبل از دو ساعت نیم دو سه ساعت قبل از اذان بلند شدن. استاد میفهمن پدر من اینجوری بودن. خب این خیلی موثره دیگه، توی خانواده پدر اینجوری باشه این نمیخوام بگم اینه تامه است، خب موثره. مادر ایشون هم یک فاضله و عالمه و خانم پریزگاری بودن و اینا خاطراتش هست، اگر خواستید رجوع بفرمایید کتاب ها نوشتن اینایی که من عرض میکنم، حالا وقت نیست که من بخوام دارم مستند بخونم خدمت شما. این عوامل بهشون به حمدالله برخوردار بودن. داستان عشق به تحصیلش هم قبلا خدمت رو عرض کردم سال قبل اگه یادتون باشه، که خود ایشون میگه از حقانیت اسلامه. خود مدعیا میگه یکی از دلایل حقانیت اسلام همینه که یه بچه 13 14 ساله نوجوان که پدرش رو میبرن بیرون اماش در میارن، پیر مرد رو میبرن لباسش در میارن، این کافیه برای اینکه بگه بابا مگه من بیکارم برم این دیگه این همه کار هست برم آخون بشم. خود این باید یه رادع باشه توی اون محیطی که با روحانیت اینجوری برخورد میکنن، پدر خودشون اینجوری باید برخورد میکنن، قاچاقی باید لباس بپوشه. اینا وقتی جلسه روزه و اینا داشتن مخفیانه میرفتن اینجوری که نبینن نگهبان ها مامورها و اینا، اون وقت لباس میپوشیدن و روزه میخوندن و بعدم قاچاقی. توی این شرایط ایشون میگه که یه بچه 13-14 ساله پیدا شده پاشو کرده توی کف، هر کی به گوشش میخونن که بابا بیا برو مثلا تحصیلات دیگه، میگه نه من فقط میخوام برم بورسه. این خیلی مسئله است، این عشق، این چشش کی درش قرار داده؟ قطعا از خودش اکتساب نیست دیگه، این یک امری واقعا استاد مظهری من عقیده جدی دارم به این قضیه، تقدیر الهی اصلا برایشون رقم خورده بوده. که اون وقت میره مشهد و داستان مشهد از اینکه دو تا اونجا مشهد بوده مستحضر هستید، میگه من در بین همه استادها به استاد به عالمانی که در فلسفه عرفان و معارف اینا برام خیلی جاذبه داشتن، حرفاشون رو نمیفهمیدم اما خیلی دوست داشتم به چهره اینا نگاه بکنم، مثل اینکه در درون او یک چنین چششی وجود داره. حالا دیگه داستان بعد میاد رومو با امام آشنا میشن و خدمت امام و اول درس اخلاقشون در همین مسجد فیضیه در کتابخانه و بعد دیگه در 12 سال درس اصول ایشان و فقه و اصول و اینها با ایشون هستند و بعد علامه طباطبایی و دیگه آیت الله بروجردی و آیت الله داماد و آیت الله حجت و اینا هر کدام میگید یک عجوبه ها و شخصیت های واقعا برجسته ای بودن که اینا چجوری فراهم شدن. خیلی مثلا از لا اینا دست دست هم میده با افرادی که رفیق میشن، هم مباحثه میشن، همه اهل فضل و اهل دقت و اهل جدیت و خیلی مثلا اینا به نظر من همینا داشته. اما یه سلسله عوامل اکتسابی، حالا این غیر اکتسابی ها رو بنده نمیتونم، اون خانواده استاد مطهری برای ما نبوده، ما پدرم کشاورز بوده، البته یک کشاورز متدین توحید المسائلی الحمدلله خیلی موثر بود، اهل حساب و کتاب و تشکیلات. خب حالا مادر ایشان مثلا اون خصوصیات که نقل کردن اهل علم و حافظ ابیات و اشعار و خلاصه طبیب بوده اصلا، یعنی مداوام کرده در اون دوستای خودشون مردم را. ما مادرمون در اون حد نبودن، ولی خب البته الحمدلله سیده علویه هستن. مقصود اینه که اینا ما نداریم که انجام به زور بریم بگیم علامه طباطبایی رو پیدا کنیم به دستش دیگه، نیست الا علامه طباطبایی آیت الله بروجردی پیدا کنیم دیگه، اینا در حال اکتسابی نیستن. ولی اکتسابی ها مهمتره. چیه اونا؟ هم من میتونم هم شما میتونید. تلاش بی وقته. آدم اهل تلاش باشید نمیتونید؟ چرا؟ این دیگه استاد مطهری و غیر استاد مطهری نداره، این تلاش کردن، کوشش کردن یه امر اکتسابیه، باید آدم خودش رو وادار بکنه. پایداری و پشتکار در مقابل موانع، مشکلات، شونه خالی نکردن، سنگر را خالی نکردن، بهره‌گیری حد اکثری از وقت. ببینید چقدر اینا میتونه در پیشرفت ما مؤثر باشه، همین مسئله وقت و فرصت. استاد مطهری از منزلشون تا مدرسه مروی که میخواستن برن حدود 20 دقیقه راه بوده، پیاده میرفتم و میتوانیدم تو این 20 دقیقه من یه مسئله ای را برای خودم مطرح کنم و فکر میکنم. ملازمه فرمایید خدا شاهد حالا برای اینکه نمونه عرض بکنم، من سالهای قبل با ماشین میومدم درس، با ماشین میرفتم. امسال دیگه گفتم نیاد ماشین، خودم پیاده میام، پیاده هم میرفتم. حدود 25 دقیقه راه هستم تا میرسم اینجا. دو دفعه میرفتم. حقیقتا عرض میکنم استفاده هایی که من از همین قدم زدن بین راه حالا به لحاظ مطالعه کردم. خب قبلا تو ماشین میشستیم بالاخره باراننده صحبت میکردیم تمام میشد، وقت اونم داره از بین میره. الان دیگه من خودم فکر میکنم، یا گاهی دوستان البته تشریف میارن همراه میریم با طرح مسئله علمی میکنم صحبت میکنیم، برکت داره. یعنی از وقت میشه میتونیم پس ما هم استفاده کنیم. من بعضی دوستان میگم سر خیابون وای میسه نیم ساعت یه رو 20 دقیقه ماشین برسه تو حالا واحد یا تاکسی یا غیره، بعدا شلوغی و گرفتاری خواهم یاد پیاده اگه آدم راه بره قضیه حل میشه، مشکل حل میشه، یا باید راه هم میره، ورزش هم تازه میشه، تحرک میشه برای جسمیت هم که فایده داره. مقصود حالا اینا چیزای اقتصادیه. برنامه ریزی داشتن، همینجورا باری به هر جهت دست نخونیم، یه برنامه بریزیم برای خودمون. بالاخره مقدمات رو خوندیم، سطح رو خوندیم، مشخص کنیم میخوام چیکار بشیم، تو چه زمینه خاصی میخوام کار خاص بکنیم، رو اون برنامه ریزی داشته باشیم. و الان همینجورای سرگرمی این واقعا به نتیجه نمیرسه، یا کم میرسه، یا دیر میرسه. استواری در عزم و اراده که شاید اون عوامل قبلی بود، مسئولیت شناسی و نگرش مشکل گشا بودن، این از اون مسائل واقعا مهمه که ببینیم الان چه نیازهای دینی اجتماعی هست که به ما میخوره، ما باید اونا رو حل بکنیم. تفننی و برای خاطر صرف اشتغال علم، برای علم نخوانیم، علم برای اهداف مقدس، علم باید در خدمت اهداف مقدس باشه. اون اهداف مقدس چیه؟ حل مشکلات، پاسخگویی به مشکلات. پیامبر فرمود یا علی اگر یک نفر را هدایت کنیم بهتر است از تمام اون که خورشید به اون میتابد در شرق و غرب عالم قرار داره. یعنی با این نگاه دست بخانه دنبال این که الان واقعا چه نیازهایی هست. خب میدونید استاد مطهری از کسانی بود که این جزء اصول برنامه اش بود، خودشون هم فرمودن. اعتقاد داشته باشیم ماها، یعنی هر کدام ما اعتقاد راسخ به اینکه دین جامعیت داره، کمال داره، میتونه پاسخ خوب باشه، این باز خیلی مهمه. و مبنای فکری جامع و منسجم، یعنی اگر یک آدمی میخواد در حوزه تبیین و دفاع از دین کار بکنه، باید مبانی فکری خودش هم جامعیت داشته باشه، هم انسجام داشته باشه. معقول و منقول اون مقداری که جز پایه هاست باید باشه. بارها میدونید بنده به دوستان توصیه کردم میکنم خیال نکنید اگه میخواید در کلام مثلا ایفای رسالت کنید فقه و اصول و اینا دیگه هش بست و غیر لازم است و دور بزنید. نخیر، متکلمی که بدون تسلط بر اصول، بر فقه، بر تفسیر، معقول منقول اون که در حوزه هست، این نمیتونه ایفای نقش کنه. استاد مطهری دیگه از ویژگی‌هاش انصافا اینه، مجتهد شده در فلسفه، مجتهد شده در اصول، در فقه، در تفسیر، حالا میاد تو عرصه ایفای کلام. استاد مطهری اینجور بود دیگه. وقتی که اون مراحل را طی کرده و البته اینکه میگم طی کردن اینجا ما معطل بمانیم، ها باید وارد عرصه انسان بشه، منتها در صدد بشه که اینا را تقویت بکنه. از اینجور عوامل دیگه وقت متاسفانه داره به پایان میرسه. مسئله عبادت و تهجد داشتن، رابطه واقعا با خدا، از خودش بخوایم کمکمون بکنه حال پیدا بکنیم، عبادت با حال داشته باشیم، اینو باید از خدا خواست، عاجزانه خواست، ملتمسانه خواست که خشوع و حال داشتن در عبادت اوج میده به آدم، لطافت به روح میده، سبک میکنه آدم را، سبک بال میشه، اون وقت میتونه بپره تو فضای قدسی ها و معنوی ها. ملازمه فرمایید اینا مهمه ها، ان شاء الله که دعا کنیم برای هم دیگر. من دعا میکنم که ان شاء الله شما دوستان همه این توفیقات پیدا بکنید، شما هم برای هر دعا بفرمایید که بالاخره به خصوص شب، شب زنده داری، ارتباط با خدا، اینو یادتون نره دیگه که در آیات اینه چقدر این تأکید شده است ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. این اصلا یه چیزیه، یعنی صد برابر شما قرآن بخونید روز، عبادت کنید روز، اون نمیشه. و اون ده دقیقهش، یه ربع، پنج دقیقهش، اون یه اثر دیگه داره. زمان، اون زمان، زمان خاصه. اونا قرار داده اصلا برای اون جایی. یعنی مثل این که عوامل را فراهم‌تر میکنه در اون مرحله. روز بلا تلاش و کار و کوشش و این چیزاست. حالا در یه حدی عبادات هم که واجبی هست میکنه. یعنی شب خلاصه بخشش و خاصش باید برای این قضیه در نظر گرفته بشه که خب استاد مسعلی انصافا از افراد موفق بودن دیگه، مستعفی همه نقل کردن. همه کسانی که با ایشون معاشرت داشتن این ویژگی را که استاد از دوران طلبگی حجره اهل شب زنده داری بودن تا اواخر، یعنی اون شبی هم که شهید شدن، ترور شدن، وقتی که خونه بر میگردن بچه خانوادهشون از بیمارستان، به نظرم ساعت دو و نیم ساعتشون زنگ میزنه. این ساعت را زنگ کرده بودن، خوب کرده بودن روی دو و نیم بعد نصف شب که بلندشن برای عبادت، که اون وقت که ساعت زنگ میزنه اینا خوب متحول میشن و اینا ناراحت میشن. برحال الله اینا دیگه از خصوصیات مردان الهی هست و این عوامل موفقیت برکت میده به عمر، خیلی برکت پیدا میکنه به عمر خدا شاهد. دیگه خدمت به مردم، اینم از اون اکسیرها خلاصه. اگر آدم بتونه و راهی باشه و مجالی باشه در فکر دیگران هم باشه در حد توانش. استاد مطهری این ویژگی در زندگیشون بسیار نمایان بوده، خاطرات نقل کردن اینجور بوده. حالا دیگه بسری پدر و مادر و استاد و احترام نگه داشتن استاد، احترام نگه داشتن پدر و مادر، اینا از اون عوامل موفقیت و اهل بیت تعامل و علیهم و توسل و توجه برداری. اینا اجمالا یک فهرستی بود از عوامل و بنده میخوام عرض بکنم. حالا به مقام اثبات میرسیم، در مقام سوم میشه. مقام اثبات اینه که استاد همین اینا را داشت، من با اشاره کردم من عینا نعرف، راه اثبات راه میخواد دیگه. از کجا میگیم که اینا را داشته؟ دو تا راه داره یا بفرمایید سه تا راه داره، میشه باید گفت سه تا. یک آثار، این آثارنا تدلو علینا، خود آثار استاد گواه برای این مطلب. این یک روش علمی. دو، استادان ایشان، اونایی که او را به عنوان استاد تربیت میکردن، مثل امام خمینی رضوان الله علیه، مثل علامه. سال قبل من 21 ماده خوندم خدمت شما از فرمایشات امام در موارد مختلف که ویژگی های استاد را ایشون نام برده بودن، اگه خاطر شریفتون باشه. چه عجیبه اصلا، انصافا اینها مجموعه اش از زبان امام درباره ایشون خودش از عجایب روزگاره. این الان فاکتور هم کم هست، 21 نکته در بیانات مختلف امام راجع به استاد مطهری که دیگه وقت نیست، سال قبل خدمتتون عرض کردم. علامه هم که میدونید دیگه درباره استاد چه فکر و چه دیدگاهی داشت. اون عبارت که میفرمود وقتی آقای مطهری در درس بودن، من دیگه مطمئن بودم که چیزی از درس نمیرود، چیزی ضایع نمیشه. خب در درس ایشان خیلی ها بودن، شهید بهشتی ها و امثال این بزرگواران بودن، ولی ایشان استاد مطهری را می‌فرماید وقتی آقای مطهری در درس بودن، من دیگه مطمئن بودم چیزی از دست نمیره. اون گریه و اون ناراحتی که ایشون در باره استاد داشت و علاقه ای که ایشون داشت. یکم که رفقا و آشنایان و کسانی که با او بودند، از آیت الله صدوقی و آیت الله شهید بهشتی و هر میشه از شما که شهید باهنر و شهید مفتح و حالا البته اینا در صفحه مختلف قرار میگیرند، آیت الله مهدوی کنی و خیلی از این بزرگان مقام معظم رهبری و این مجموعه افراد رو ملاحظه فرموده باشید، هر تبدیلشتایی ویژه فرمایشات این آلان در واقع افراد متحری که همه به این توانمندی ها، غیرت دینی، انعطاف ناپذیری در اصول، مبارزه با انتقاد، همین امروز صبحی از آیت الله کنی اخبار هشت، اون آخر اخبار هشت رو داشتنیم یک تکه گذاشتم، من گوش میکردم رادیو اخبار هشت، من گوش میکنم معمولا. بله این اشاره که همون مطلبی که تو کتاب هم هست که سال 52 و اینا که استاد میومد در مسجد جلیلی که ایشون امام جماعت اون مسجد بودن تهران یا دعوت کردن سخنرانی اون وقت، اون زمان هایی بود که این گروه های چپی و مثلا عنوان مجاهدین خلق و اون فدائیان خلق و اینا گروه هایی که ایران بودن ضد شاه، ضد رژیم مبارزه میکردن. شهید مطهری ایشون میگفت که رفت منبر تحت عنوان گریز از ایمان، گریز از عمل، منبرش رو قرار داد. خب گریز از عمل یعنی آدم فقط لات خودش باشه، تو صحنه عمل نباشه. این انتقاد داشتن به اون عالمانی که فقط میگن ملا، ملای خوبی هن، اصلا کاری به کاری مشکل نردم نردم. گریز از ایمان را نقد داشتن به همون گروه های مبارز که اینا مبارزه میکنن، عملگرا هستن اما ایمان ندارن. یه دن فقط ایمان بی عمل، عمل بی ایمان، این در واقع نقد این دو. مگر میگو یه آقایی که آیات الله کنی میگفته، میگو از دنیا رفته، روحانی خیلی خوب، خوش نفس، خوش قلب، میگو به من گفت آقای کنی این چیه دیگه تو آیه متحیر رو برده بره منبر، که حرفا چیه داره این میزنه رو منبر، مگه حالا وقتی حرفا الان مبارزه باید بکنیم، شعار رو باید بیرون کنیم، حالا خوری در دیوان این مبارزه اینا از ما جدا شد. میگو من گفته حالا به من حرف نزن، من که مدافعه و که مدافعه آیه متحیر نیست، حالا خودش میاد پایین ولی ساعت من چی حرف میزنه، میگه آقای متحری از منبر اومد پایین. این رفت آقای متحری آقای حرفا حالا چیه تو داری میزنی، حالا وقت حرفا نیست تو مبارزه میکنیم چه میگه برگشت گفت نه تو اشتباه میکنیم، فکر شما اشتباه، ما فقط نمیخوایم شاه از کشور بیرون بره، ما میخوایم اسلام رو پیاده کنیم، ولی شاه بره یه نظام دیگری بیاد بدتر از شاه، شاه لااقل امام رضا رو قبول داره، اگه یک نظام کمونیستی بیاد دیگه بدتر میشه دیگه. فرمودن من یقین دارم پیروزی از ماست و ما از حالا باید خطمون رو با اینا جدا بکنیم که پس فردا مدعی ما نشن، نگم حاجی انا شریف، بگن آقا ما هم بودیم، نه حالا ما جدا کنیم، ما انقلابمون اینه، مبارزه اون اینجوریه. این خود مقام معظم رهبری فرمودن یه جاها میفهمن، خیلی ها این رو میفهمیدن ولی نمیگفتن، احتیاط میکردن یا جرأت نداشتن. استاد مطهری قاطعانه اینا رو بیان میکرد ولی راه با مخالفت کردن و به شهادت انجامید. این به هر حال یک مجموعه مطالب بود که من فکر کردم باز یک ادای وظیفه‌ای کرده باشیم، یادی از استاد انشاءالله که بتواند برای ما هم خودمن باشه، به خصوص اون قسمت‌هایی که می‌شود در حد توان با لطف الهی اونها را به گونه‌ای اکتساب کرد. خب از پروردگار متعال اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هر بقدارا توفيق معرفة اسلام وقرآن ومعارف ديني، تبيين معارف دینی، خدمت به اسلام، به مسلمین، به ما عنایت بفرما. قلب مقدس مولا امام زمان سلام الله علیه را از ما راضی و خشنود بگردان. حق همه اساتید، همه بزرگان ذوی الحقوق، مخصوصا استاد شهید آیت الله مطهری، حق ایشون را بر ما روا و ما را قدردان حقوق این بزرگواران قرار بده. همه شهدای راه اسلام و فضیلت، به خصوص استاد شهید مطهری میهمان سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.